الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار
السلام علیکم.
به ویژه استاد خودم جناب آقای دکتر لکزایی. به شخصه استفاده کردم از نکاتی که اساتید مطرح کردن، شاید خیلی جای صحبت نداره. مواردی که میخوام اشاره بکنم به نوعی تکرار مکررات هست، اما در حد چند دقیقه مختصر یک مطلبی رو به ذهنم رسید در بحث تحول در حوزه علوم انسانی. یکی از اساتید دانشگاه بوعلی سینا چند سال پیش یک ایده ای رو مطرح کرد به اسم ژنوم فرهنگی، که خود این بحث ژنوم فرهنگی که آقای دکتر زلفی‌گل احتمالاً آشنایی داشته باشید با ایشون، رشتهش هم شیمی هست، اما بحث جالبی و یه نظریه و ایده جالبی بود. در حوزه های مختلف قابل بحث هست، من به ذهنم رسید در حوزه علوم انسانی هم این بحث قابل طرح هست. بحث ژنوم فرهنگی خلاصش این هست که خب ما در واقع اگر فرهنگ رو بسترساز تحولات در جوامع مختلف بدونیم و اینجوری تصور کنیم که این فرهنگ هست که خیلی از تحولات رو رقم میزنه، ما با یه موضوعی مواجه هستیم تحت عنوان ژنوم فرهنگی. ژنوم فرهنگی چی هستش؟ در واقع ما اگر فرهنگ رو مجموعی از عادات و اعتقادات و باورها بدانیم، عرض کنم که این فرهنگ در شیوه رفتار ما انسان‌ها به نوعی تاثیرگذار هست و این ژن فرهنگی در واقع وظیفه انتقال این باورها و اعتقادات و به تبع اون رفتارها از نسلی به نسل دیگر هست. و در واقع اگر نقشه مهندسی فرهنگی هر کشوری رو ما یک پازل در نظر بگیریم، در این پازل رفتارها و کنش‌های اجتماعی قطعه از اون پازل هست که اینها رو این در این در واقع نظریه میگه که بر مبنای یک ژن فرهنگی خاص حرکت میکنه. و نکته که داره در این بحث اینه که برای یک ایجاد یک رفتار اجتماعی جدید، ما باید بیایم و اون ژن فرهنگی رو یا استایش بکنیم یا این ژن فرهنگی رو در واقع ایجاد بکنیم یا اون ژن فرهنگی قبلی رو حذف بکنیم. من از این عرض کنم که بحث استفاده بکنم و اینکه در جوامعی که معمولا در حوزه علم و فناوری مصرف کننده هستن، همه اساتید میدونن معمولا در اون کشورها یک استحاله اتفاق میفته و اینها به نوعی توان تغییر در ژنوم فرهنگی خودشون رو از دست دادن و ژنوم فرهنگی خودشون رو در اختیار دیگران قرار دادن. خب از این بحث بگذریم، من وارد بحث حوزه علوم انسانی بشم و ارتباط این موضوعی که مطرح کردم با حوزه علوم انسانی. در واقع ما روی کردی که در شاید یکی دو نسل گذشته داشتیم، آقای دکتر قبادی هم به خوبی اشاره کردن به حوزه علوم انسانی، اینجوری بوده که از اصولا حوزه علوم انسانی یا بهش علم نمی گفتن یا نگاه تحولی درش نبوده. خب ما می دونیم که در واقع از ابتدایی که دانشگاه به صورت مدرن بنیان گذاری شد، از زمان رضاخان، یک در واقع رویکرد خاصی به حوزه علوم انسانی مطرح شد که البته به نظر می رسه تعمدی بود و قرار بود که رویکرد به حوزه علوم انسانی در کشور ما اینجوری باشه که به نوعی یک وابستگی رو در کشور ایجاد کنه. و به نوعی از این دوران به بعد تا به امروزه یک نگاه دست دومی به حوزه علوم انسانی هست که اینها رو من بخشش رو ناشی از این ژنوم فرهنگی میدونم، یعنی این ژن فرهنگی نگاه ناشی از نگاه به حوزه علوم انسانی ناشی از این نگاه در واقع ناشی از این ژن فرهنگی خاص هست که در ما شکل گرفته و نسل به نسل هم ادامه پیدا کرده. نگرش غالب به حوزه علوم انسانی همونجوری که آقای دکتر قبادی هم به خوبی اشاره کردن این بوده که اصلا علوم انسانی آیا علم هست نیست، به چه دردی میخوره، و نگرش غالب بیشتر این بوده که توجه زیادی به علوم طبیعی و مهندسی و بیشتر پزشکی بشه. و در واقع من عرایض خودم یه جنبندی اگر ازش داشته باشم، ژنوم فرهنگی در کشور ما در حوزه علوم انسانی به گونه‌ای شکل گرفته که خیلی اعتقادی به عرض کنم که تحول و اعتقادی به این که هستن آیا این علوم علم هستن یا نه اینجوری شکل گرفته. و حتی اکثر اینی که ما باید حفظ کننده علوم خدمت شما عرض کنم که غربی باشیم یا علوم بیرونی باشیم. من یادم زمانی که ما کوچیک بودیم میگفتن اگر کسی حفظیاتش خوبه باید بره علوم انسانی بخونه، یا اگر کسی استعدادش کمه همجوری که آقای دکتر قبادی فرمودن باید بره عرض کنم که علوم انسانی اونجا بیشتر موفق تر هست. و معمول نگاه این بوده چه در دوره قبل از انقلاب چه در دوره بعد از انقلاب، کسانی میرفتن حوزه علوم انسانی که در واقع از نظر استعدادی یه مقداری پایین‌تر بودن یا اینکه حفظیاتشون خوب بود. این حفظیات خوب بودن یعنی چی؟ یعنی که هرچی که ما اونا میگن باید حفظ بکنیم و همون رو بعداً به عنوان استاد تحویل دانشجو بدیم. در واقع به این نقطه میرسیم که این ژن در واقع این قسمت از ژن و این پازل از نسل‌های گذشته به ما رسیده و ما اینو نتونستیم تغییرش بدیم. این اگر بر مبنای اون مقاله و اون دیدگاه اگر بخوایم پیش بریم، ما باید برای اینکه یک تحولی در علوم انسانی ایجاد کنیم بتوانیم این ژنوم فرهنگی در حوزه علوم انسانی رو تغییر بدیم، و اگر نتونیم اینو تغییر بدیم همچنان همین مسیر رو ادامه خواهیم داد. یعنی همونجوری که در واقع در دوره‌های قبل می‌گفتن علوم انسانی به چه دردی می‌خوره، علوم انسانی کسانی که استعداد ندارن برن علوم انسانی، یا کسانی که حفظیاتشون خوبه برن علوم انسانی، در واقع ما اگر نتونیم اینو تغییری در این ژنوم ایجاد کنیم نخواهیم توانست در تحولی هم در حوزه علوم انسانی ایجاد کنیم. و در واقع با ایجاد یک ژن تحولی که جسارت نظریه پردازی ایجاد کنه میتوانیم در حوزه علوم انسانی تحول ایجاد کنیم. تاکید مقام معظم رهبری بر حوزه مربوط به کرسی‌های نظریه پردازی هم از این منظر هست که ایشان اعتقاد داره که باید این نگرش عوض بشه، باید ما بیایم ایده پردازی کنیم، بعد بیایم نظر بدیم، دیدگاه ارائه بدیم در حوزه علوم انسانی، و این تصور رو نکنیم که اگر ما یه نظری ارائه بدیم این نظر غلط هست، ممکنه غلط از آب در بیاد. خب چه اشکال داره؟ خود عرض کنم که غربی ها هم در حوزه‌های مختلف نظریه ارائه میدن و نظریهشون خیلی وقتا غلط از آب در میاد و با واقعیت عرض کنم که سازگاری نداره. من در واقع عرایزم رو به این جمله خلاصه بکنم که اگر ما بخوایم تحولی در علوم انسانی ایجاد کنیم و علوم انسانی رو ایجاد کنیم که جامعه ما رو به پیش ببره، نیازمند تغییر در ژنوم فرهنگی و نگرش به اون نگرش در اعتقادات باورهایی داریم که علوم انسانی رو از یک جایی از جایگاه خودش برسونیم به اون جایگاه واقعی خودش. عذرخواهی میکنم آخر وقت بود از اینکه وقت رو در اختیار بنده قرار دادید. تشکر میکنم از استاد خودم آقای دکتر لگزایی که زحمات فراوانی در این زمینه کشیدن. ممنون.